الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر لمؤمن فصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين حضرت بعد از آن که تذکر دادند مواظب باشید دنیا شما رو فریب ندهد و بعد از آن که فرمودند دنیا قضیهش قضیه یک فریبکار نیرنگ باز خیانتکار بیوفاست و اون چه می دهد پس می گیرد و اون چه می پوشاند در می آورد و آسایشش همیشگی نیست و رنجش تمام شدنی نیست و بلاش آرام نمی گیرد. بعد قصه اونهایی را گفتند که تکلیفشون را با این دنیا یک سره کردند به نام زهاد. زهاد واقعی بصیرانی هستند که فهمیدند دنیا چیست و چگونه باید با این دنیا برخورد کرد و در چه فضایی تنفس کرد و به کجا باید دل بست. اینه که در آخرین قسمت این خطبه شریفه اومدن داستان زهادی رو گفتند که با این دنیا صحیح در این برخورد رو کردند. می فرمان کانو قومن من اهل دنیا و لیسو من اهلها. این زاهدان بصیر هوشیار از اهل دنیا ولی در واقع اهل دنیا نیستند. فکان و فیها کمن لیس منها، طوری در دنیا هستن مثل این که اصلا جزء این دنیا نیستن. عملو فیها به ما تبصرون، در این دنیا بر اساس بصیرتشون زندگی میکنه. و بادرو فیها ما یحذرون، و به اون چه که بقیه دل ندارند و در فرارن از اون عمل میکنن. به اون تقلب و ابدانهم بین زهران ای اهل الاخره، بدنهاشون اونچنان در حرکت هست که گویا در بین اهل آخرت حرکت میکنن. یران اهل دنیا یعظمون ما تعصاده و هم اشد اعظاماً لمات قلوب احیائه، میبینند مردم را که مرگ بدنها را بسیار سنگین و مهم میدانند و اینها مرگ قلب انسانهای زنده را بزرگ و عظیم میدانند. یعنی اینی که کسانی که دنیا رو شناختند موضع گیری هاشون طوریست که بصیرانه در دنیا تحرک دارند و حرکت هاشون طوریست که اگر از جایی کندند به سرگردانی گرفتار نشدند، به جای دیگه وصل شدند. گفت که اگر انسان خواست ما یحتاجهای زبون خودش رو زبونانه بنگرد، باید نیازهای عالی خودش رو عالی بنگرد. شما نمونش، شما چه موقعی حاضرید که خیلی برای رنگ اتاقتون ارزش قائل نشید وقتی یه چیزی رو داشته باشید که برای اون ارزش قائل بشید. تنبلی اسمش زهد نیست. زهد یعنی این که چرا به قتل که خوشحال کرده ای. زهد یعنی چیزی را کشته است چون چیز بزرگتری را در این قتل خوشحال کرده است. تنبل یعنی کسی که استعدادهای حقیقی خودش رو چه در بعد جسمانی چه در بعد روحانی متوقف کرده است، تعطیل کرده است. اینها بی عرضه های کم بصیرت هستند. زاهدان یعنی این که در قله دنیا تصمیم های بلندی گرفتند که دست همه برای گرفتن اون افقهای بلند توانا نیست. انسانهای زاهد یعنی در قیل و قال نظام ارزشی اهل دنیا به چیزهای بلندتری می اندیشن، که حالا می رسیم به فرمایش حضرت. اولین مقدمه حل بشه که وقتی میگیم زاهد یعنی اون که عارفان در یه دم دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند، یعنی یه چیز بالاتری رو میشناسند و به نشاط آمدن ازش، در یه دم دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. روح عنکبوتی مرده نشسته تا مگسی به مگس نادانی به دام ما بیفتن اون وقت ما بخوریم و به بودنمون شاد باشیم، این نه. دوید کنند یعنی اینها یه چیزهایی در دل این دنیا یافتن که بلند پرواز تر از اهل دنیا، نه ناتوان تر از اهل دنیا. اون که گفت چی؟ تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. زاهدان یعنی گرفتار میوه نیستند، نه این که زیر سایه درختند و توان میوه گرفتن ندارند، بالاتر می نگرند. عمده این قضیه باید حل بشه. اگر کسی نتواند با یافتن مقامات عالی دنیا رو حقیر کند و حقیران با دنیا برخورد کند، این زاهد نیست. زاهد خیلی شمشیرش بران تر از آن است که موش بکشه، و زاهد موشی نیست که از گربه بترسد، آهوییست که از شیر میترسد. هیچ وقت موش از شیر نمیترسد، موش از گربه میترسد. آهو باید باشد تا از شیر بترسد. یعنی یه چیزای بالاتری در صحنه زندگی خودشون وارد کردن، شمشیرشون رو بلندتر و براق‌تر کشیدن، نه اینکه از درد بیشمشیری به گوشه خلوت تنگ نمور حیات اجتماعی پناه برده باشند. زاهدان اون چه بقیه جولانگاه حیات خودشان میشناسند را برای خودشان کم میدانند. این خیلی فرق است بین زهد حقیقی و زهد نمایان. اینجاست که حضرت می‌فرماد که کانو قوما من اهل دنیا و لیسو من اهلها. اینها یه قومی هن که اهل دنیا ولی اهل دنیا نیستن، نرفتن گوشه خلوت بشینن، اهل دنیا. اینا حرف دارند، میشناسن دنیا را، میفهمن. در جای دیگه داریم اینا خوب مردم زمانشون رو میفهمن، از بس میفهمند به راحتی گول نمیخورن.
به جایی رسیدن که خوب نبض سیاسی جامعه دستشون است. اگر دیدید یک انسان متفکری از قوقای یک اجتماعی کشیده از کنار، چون قوقا رو یک حباب می داند و اگر تأیید نمی کند شور سطحی افراد سطحی دنیا را، با این به نشاط نمیاد، چون نشاط اینا مسخره میداند، نه اینکه خودش بی نشاط هست در یه دم دوید کند. اینها قومن من اهل دنیا، اینا نرفتن از دنیا بیرون. نمونه مستقیمش شما در امام میدیدید دیگه. امام اونجور که شاه دنیا رو میدید نمیدید، اونجوری تو دنیا نبود، در دنیای شاه نبود. در این دنیایی که اهل دنیا باش دارن به نشاط میان، اینا تو این دنیا نبودند. لیسو منا من اهلها، یعنی اهل این دنیا نبودند، یه چیز دیگه گیر آورده بودند. هر که در خانه اش صنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. یعنی یه چیزی گیر آورده بودن که نمتونستن با اهل این دنیا نبضشون رو هماهنگ کنن، چون آهنگ نمیدیدن اصلا نبض این دنیا رو، وهم و خیال میدیدن، جهت نداشت، آهنگی به سوی مقصدی نداشت. اینجاست که خیلی کمک میکنه این فرمایشات به ما که اولا افراد رو درست ارزیابی کنیم، زاهدان واقعی رو بشناسیم و نفی نکنیم، زاهدان دروغی را بشناسیم و تأیید نکنیم، اهل دنیا را درست ببینیم که اینها مواظب باشیم، اینها اون قفلت پرنشاط خودشون را به عنوان زندگی و حیات حقیقی دنیا به ما نشون ندن. برای همین بعدن می فرمان فکانو فیها کمن لیس منها، لیس منها نه لیس فیها. میگه آقا این اهل زهد در این دنیا، اما از این دنیا نیست، نه در این دنیا نیست، از این دنیا نیست. گاهی دین ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک خود نا همزبان. یه وقت از آدم میبینه که اصلا از این طبقه نیست، از این کیف نیست، خیلی عالی. آدم بفهمه طیفش کجاست. شما الان با کی آشنایید؟ اون آقا گفت با خاک محرمی، نه با تاج پادشاه. یکی از اصلا محرماشو پیدا کرده، یکی از با اویس قرنی محرم است که هیچ وقت هم ندیده استش، یکی از که با کلینتون محرم است، فرق نمی کنه. یعنی این خیلی مهمه که شما طبقه خودتون رو بشناسید. خیلی به این عرض این نکته بنده التفات بفرما. شما اول باید اگه خواستین در این زندگی گم نشید، بگوید مال کجایید، وطنتون کجاست. امام می فرماد اهل زهد اصلا وطنش از جایی نبود که اهل دنیا از اونجا هست، نفرمود بین اونها نبود، فرمود از اینا نبود. شده دیگه. در شرح حال یکی از بزرگان است میگه که در یه برخوردی با یک عارف بزرگی روبرو شدم، تنگ گوشم گفت که تو که از اینا نیستی، چرا با اینایی؟ تو که از اینا نیستی، چرا با اینایی؟ حالا اون وظیفه داشته به طرف بگه نبایدم با اینا باشی. حالا گاه آدم میتونه با یه عده‌ای باشه ولی از اون عده نباشه. ولی حداقل آدم باید بدونه از با کیاست، از کدوم گروه است. همیشه که گروه سیاسی نیست که آقا، گروه اویس قرنی، گروه میثم تمار یه گروه هست، با هم فهم. گروه ابن عباس یه گروه هست، گروه معاویه هم یه گروه هست، یه گروه. ما باید مشخص کنیم جز کدوم گروه ها و طیف های معنوی عالمی. گروه کسانی که مسلمونند، ولی قبول ندارن که اسلام باید حاکم باشد. یه گروه هم، گروهی که قبول دارن اسلام هم باید حاکم باشد، ولی با سلیقه روشنفکری، نه با سلیقه مرجعیت دینی. اینا هم یه گروه. گروه کسایی که مسلمونند، ولایت فقیه هم قبول دارند، ولی حیات خودشون را در آینه دشمن دارند ارزیابی میکنند. اینا هم یه گروه هم. گروهی که حقانیت خودشون را به اون به اندازه وصل به روزنامه ها ژورنالیسم بهشون میگن، به خصوص این گروهی که حالا من ازم بحثش نمیکنم، ولی خیلی دلم میخواد که شما به لطف و کرم خود اگه بتونی مسئله دونا با دنیا طی کنی و بیاین در قبیله زاهدان به معنای حقیقی، بدون اینکه خیلی دست و پا بزنین از همین گرداب ها در اومدید. گروهی که مبانی شناخت و ناشناختی خودشون رو، کمال و ناکمالی خودشون رو در آینه روزنامه ها میدانن. گروهی که کمالشون رو ارزش های دانشگاه رفته ها و دانشگاهی ها میدونن. اینا هیچ کدوم بد نیستا، ولی باید جاده. خیلی من برای اینکه ناتوانم در اینکه اینا رو مفصل بحث کنم، میخوام امشب این خطبه رو تمامش کنم، یه مثال میزنم و زود رد میشه. ببینید، آیا شما احتمال نمیدید که یه انسان مظلوم پاک عمیق خدمتگزاری امشب بمیره و هیچ خبری هم ازش نشه، فردا هیچ تجلیلی نشه، ولی با امام حسین مسئلهشو حل کرده است؟ ناشناخت. اولیایی تحت قبابی لا یعرفونهم احدا. اولیای من، حدیث قدسیه دیگه، شیعه و سنی هم حدیثو دارن، در تحت قبه من است، زیر چی بگیم مثلا سایه من است، هیچ کی نمیشناسدش. البته همون جا میگد الا اونایی که خودم میخوام مردم بشناسندشون که هدایت کنه مردم ها. یعنی داریم اولیاء خدایی که خداوند مأموریت بهشون میده برای این که مردم رو هدایت کنی، در معرض دید مردم قرار بگیری. خب حالا من نمونش همین جناب آیت الله محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، که مسلم یک مرد با سوز متعالی بودنشون خیلی خوب بودن. از کلم من ارزش انسانها را به این نمیدونم که خیلی سواد داشته باشن، شما هم نمیدونی. من یه تعبیری تو بحبوهه جنگ از ایشون راجبه رزمن دادم، خیلی ارادتم به ایشون زیاد شد، فهمیدم چشمشون در یه افق زلالی نگاه میکنه. اگه نه آنچه نیست که حالا مثلا ایشون خیلی حالا بالاتر از بقیه باشن، نه، خوش بیانتر از بقیه بودند. و این آوام نیست، یعنی نه اینکه فکر کنید حالا یک دانشمند تراز اولن و کنار ایشون بقیه نیستن، اینا نیست. یکی از بزرگی های ایشون همین است که ارادت به امام و ارادت به رزمند. تعبیرشون حیف که اگه می‌دونستم امشب آورده بودم تعبیر. تو دعاهاشون فرمودن ای خدا، این جوانانی که از پل صراط دنیا گذشته اند را پیروزشان بگرد. این چشم بیدار است که می فهمد این جوان رزمنده از پل صراط دنیا گذشته است. این دیگه به علمش نمی نازد، این به ارادتش به این بچه رزمنده می نازد. یعنی اینشونا شب اول قبل این ارادتش است که دستشو بچه رزمنده ها بگیرن و ببرن. مطمئنم باشید که ایشون بزرگترین شانس آورده است اگه بچه رزمنده های ما که از خیلی خیلی امثال ما بالاترن دست اینا رو بگیرند ببرن. قبول است مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، اما اینجا قصهش چیز دیگه است. خب عرضم اینجا بود که شما از کدوم طبقه اید؟ یعنی میشد از طبقه ای باشید که امشب بی سر و صدا، نه فردا تجلیلی، نه میل به تجلیلی، نه اسمی، نه میل به اسمی، نه شوری برای فوت شما، نه میل به این که این شوری باشه بمیرید، ولی مسئله دونه با امام حسین حل کرده باشید.
این چه طبقه ایه؟ این هم یه طبقه است. یعنی شما از کدوم طبقه هست؟ حضرت می فرماد فکانو فیها کمن لیس منها، این زاهدان در بین این مردم بودن ولی پاره ای از این مردم نبودن، از این طبقه نبودن. شما دقت کردین مثلا یه روزنامه نگار عزیز ما در افغانستان شهید میشه، عزیز ما حتما اینا رو شما یقین داشته باشید، اینهایی که در جمهوری اسلامی به خاطر آبروی جمهوری اسلامی شهید میشن و صدمه میخورن، مطمئن باشین اینا یه کمالات خاص دارن، اینا بحثی روش نیست. اما حالا اگه ایشون روزنامه، این برای خودش مهم نیست، من دارم مثال بیرونی قضیه رو میزنم، درون قضیه اینا تا خودشون مسئله رو برای خودشون حل نکردشن اصلا به این افتخارا نمیرسن. اما بیرون قضیه شما میخوان جزء این طبقه باشین که اگر در افغانستان شهید شدید بیش از همه شهدا در آنتنها براتون اصرار بشه، این هم یه طبقه است. کار مشکلی است قضیه. یعنی اول باید مشخص شد که زاهدان جزء کدوم طبقه هست؟ جزء هیچ طبقه دنیایی نبودن. مثل اولیا هست، اولیا امام رمونش، امام جزء هیچ طبقه ای نبود از اهل دنیا، هر کسی از ذن خود شد یار من، اون قضیهش جداست. هر کسی حتی برای ثوابش، گاهی خود من بنده اعتقادم اینه که گاهی بنده وظیفم از فلان شخصیت را تجلیل کنم تا کبر خودم را بکشم ثواب ببرم روز قیامت، اون بنده خدا که کاری ندارد که بنده تجلیلش کنم یا نکنم، اصلا به این چیزا گیر نیست، یه تکلیفیست برای من. حالا عرضم اینجاست، شما خودتون جزء چه طبقه اید؟ آیا ارزیابی خودتون رو در کجا میجونید؟ در بین اهل دنیا؟ پس از اهل دنیا. اگر تمام ارزیابی ما با خداست، با ائمه، با پیامبر، دیگه راحت شد. میگه اهل زهر اونایی هستن که از دنیایی نیستن، تو دنیا هستن، از اهل دنیا نیستن. حالا بخبرین نتیجه شا، حالا ببینیم عملو فیها به ما یبصرون، همین تیکه، یعنی در دنیا بر اساس بصیرتشون عمل میکنن. یعنی چی؟ شما میدانید، منم میدانم، اکثر ما بر اساس جو عمل میکنن، اکثر ما بد و خوبمون بر اساس ارزیابی بقیه است. چی خوبه؟ اون چه بقیه میگن. چی بده؟ اون چه بقیه میگن. چه کنیم؟ اون چه همه میپسندن. چه نکنیم؟ اون چه همه نمیپسندن. این نمیذاره ما آدم بشیم. اینجا میگه عکسش، این عزیزان بصیرتشون تعیین میکنه اعمالشون را. عملو فیها، در این دنیا عمل میکنن به ما یبصرون، بر اساس اونچه که خوب میفهمن، میبینن. ما هم میبینیم، جرأت نمیکنیم. کسی که زهد در دنیا ندارد نمیتواند بر اساس اعتقاداتش عمل کنه. شما باورتون میاد که خیلی اینا که این کارای غلط را میکنن چون که زهد ندارن، نه علم ندارن، میدونن این کارا غلطه. گاهی حتی به خود ما میان میگن این ما قبول نداریم، اما نمیشه نکنیم. حالا نمیشه، تو روستا یه جور دانشجو اومده میگه آقا تو روستایی ما اگه این سه که شما میگونده بخوایم عمل کنیم بیرون اون میکنم. خب یعنی چه؟ یعنی روستاش براش همه مقصدشه. این آدم ببین چی میشه، یعنی چون که زهد در دنیا ندارد گرفتار دنیاست در عین علم به این که این دنیا ولیست. میگه اهل زهد عکسشن، اون چه بصیرتشون براشون آورد عمل میکنن. به قول منطقیون میگن که اسیر مشهورات و مقبولات نیستن. خواهش میکنم دقت کنید، شما اول بیاد بپذیرید ما خیلی اسیر مشهورات و مقبولاتی. مشهورات و مقبولات یعنی اونایی که برهان پشتش نیست. برهان یا عرفان یا وحی دیگه، یا قرآن یا برهان یا عرفان، اون سه تا یه نوع بصیرته. اول بیان بپذیم نه آقا خیلی وقت اینجور نیست، نه بر اساس قرآن عمل میکنیم، نه بر اساس عرفان، نه بر اساس برهان.
مشهورات هست. پذیرفتیم. چرا پذیرفتیم؟ چون همه میگن یخت ناخون بزنی، چون میگم این بلاهایی که من خودم تو خودم میبینم آ. ناخون بزنی، ما گاهی این کاری که میکنیم هیچ دلیلی نداریم، نه عقلی، نه عرفانی، نه قرآن. گاهی این چیزی که میگویم هیچ دلیلی نداریم، فقط میگویم. گاهی بندم با مختصر بضاعتم گاهی تعجب میکنم، این که این میگه خودش هم فکر کرده و میگه، یه خودش فکر کنه که نمیگه، یعنی یه ذره فکر کنه نمیگه، پذیرفته است که بگه. چرا پذیرفته است که بگه؟ هم تو پذیرفته است. میگه اگه اهل زهد شدی دیگه گرفتار این وهم ها و مقبولات و مشهورات نمیشی. گاهی دیدین تو مسئله اجتماعی خیلی زیاد این پیش میاد، اول بی بی سی میگه بعد این میگه. چرا این میگه؟ چون بی بی سی گفت. اصلا نمیفهمه بی بی سی هم که وارده دیگه، میدونه دیگه یه چند بار تکرار کرد دیگه جا میفته. برای اهل غیر زهد عرض میکنم، اهل زهد که از همون اول میفهمه. شما میدین تکرار یواش یواش مقاومت عقل را کم میکنه، الا برای اهل زهد جداسا. یعنی شما یه بچه معمولی ها یه خوده یه موضوع را تکرار کنی، از زاویه های مختلف تکرار کنی، پذیرفته است. یه بار داشتم درس میدادم، بعد یه مثال زدم، بعد اومدم برهان قضیه رو بگم، میدم دانشجو گفتم آقا گفتید که برهانش ها؟ گفتم کی گفتم؟ اینقدر دانشجو متوجه بود که من مثال زدم قبول کرده بودی، یعنی به صرف مثال بنده قبول کرده بود. حالا تازه من خواستم دلیل بیارم، دو سه جلسه دلیلش تو میگن جون، آقا گفتید که؟ گفتم کی گفتم؟ مثال زدم. یعنی یه وقت مثلا مثال میزنیم، مثلا داریم تو مورد حضرت حجت صلوات الله علیه، من مثال زدم که مثل حضرت در عالم مثل من انسان است در تن انسان. حالا یکی مثال خوبی هم هست، یعنی شما چطورید منتون در تنتون احاطه کامل داره؟ مقام حضرت از این مقام هست. خب یکی خب پس دیگه پذیرفتی. خب چرا پذیرفتی؟ یه مثال بود. یعنی بسیار خوب، اگه تونستی ثابت کنی وجود حضرت را، و اگر هم ثابت کردی که مسئلش از این مسئله، خوب مسئله. کسی که اهل زهد شد اینقدر بصیر میشه که دیگه به این راحتی تحت تاثیر جو زمانه قرار نمیگیره. خب حالا دوباره حرف اولمو تکرار کنم، پس حالا قبول داریم بس زاهدان بصیران جامعه اند، از بس بصیرن کاری که همه میکنن نمیکنه. اون وقت همه تعجب میکنن که چرا این اینقدر نادون است که کاری که همه میکنن این نمیکنه. باش، و از این نادونی نگرانی، چون اهل این طبقه نیست. گوش دادید؟ اصلا از اول حل کرده است که اهل این طبقه نباشه، که حالا اگه جمع سیاه انسانهای متراکم یک سخنی را حق دانستن، اینم حتما حق بداند که جزء این طبقه باشه. نباشه. بعد میگیم جزء طبقه اهل دنیا نبودن غیر این است که روز و شب عربده با خلق خدا سر دادن. یه بحث دیگه است، اینقدر بصیرن اینا که جنگ ما مردم هم نمی کنن. اون تو این بحث نیست. و بادر و فیها ما یحذرون، به اون چه که باید حذر کنند. حالا این چند جور معنی میده، باید حذر کنند، حذر میکنند دیگه، نگران قضیه نیستن چی میشه، هرچی میخواه بشه. عزیز اومده بودن میگفتن که آقا میخوایم بریم طلبه بشیم. خوبم میدونیم که بریم طلب، دلمونم میخواد، عقلمونم میکشه، ولی همه میگن نه. گفتیم خلا همه بگن نه، اگه شرایط فکری دو و قلبید را آماده میبینی که بلندشی بری زیر بیرق قال الصادق قال الباقی، خب برو. همه حذر میکنه، خب بکنه تو نکن. وقتی که همه، چون وقتی در افق بصیرتی با دنیا مسئله رو حل کردی، خب اون چه که بقیه حذر میکنن تو حذر نمیکنی. عکسش، اونچه بقیه عمل میکنن تو عمل نمیکنی، اونچه تو عمل میکنی بقیه عمل نمیکنن. نکن. این کجا خودت میخوای پیدا کنی که نگرانی که این کاری که من میکنم بقیه نمیکنه؟ خب نکنه. ببینید خانواده ها، جوان ها، پیر مردا، پیر زنای بزرگ کدوما بودن؟ اونایی بودن که در فوج جمعیت سرگردان خودشون رو گرفتار نکردن و خیلی هم سختی بهشون گرفته شد. خب گرفته شد اون وقتی که همه امام نمونش دیگه، وقتی که هیچ کی جرأت نمی کرد که مقابل رژیم واسد، امام بر اساس بصیرتش نجف واسد. اون وقتی که همه جرأت نمی کردن بگن که سلمان رشدی مهدور و دمه، امام گفتن مهدور و دم. چی شد؟ اصلا چی شد؟ یعنی چه؟ من میگم میخوام جزء طبقه ای باشم که خودم رو تو اون طبقه میخوام پیدا کنم. باش، اگه حقش میکنه اون زهدش و دنیا شناسیش باعث میشه که بزرگتر از بقیه تصمیم بگیره. تصمیم های بزرگ را کسایی میگیرن که بالاتر از میل بقیه میتونن تلفظ کنن و فکر کنن. حالا ببینین، و تقلب و ابدان و هم بین زهران ای اهل الاخره. تتقلب و بوده تتقلب و تحرک داشته دارد بدن اینها در بین اهل آخرت. یعنی ترجمه کردن که در بین اهل آخرت قرار دارند، با اهل آخرت در آمد و شدن. یعنی پشتشون پشت به اهل آخرت دارن. چطوری؟ مثلا شما دارین از این اتاق میرید بیرون، اگه یکی هم پشت سر شما بیاد بیرون، پشت سر شماست دیگه. پس با کیه؟ با کی هست؟ با اون که پشت سرشه. من اگه پشت سر شما اومدم بیرون با کیم؟ با شما که پشت سر شما. میفرما تتقلب و ابدان هم، اینا اصلا تو دنیا زندگی نمی کنن. اینها بین اهل آخرت زندگی می کنن. من یه مثال بزنم ببینید چقدر فرقه که آدم بین اهل آخرت زندگی کنه یا بین اهل دنیا. شما حتما این روایت رو دارید که در روز قیامت بعضیا هرچی میان سجده کنن پس می افتن، نمیتونن سجده کنن در مقابل پروردگار، نمیتونن سجده کنن. خب حالا اگه شما با همین توجه به قصه سجده کردن تو دنیا زندگی کنید، الان میخواید نماز بخونید یاد نان دو میفتید، مگه پس نیفتید؟ یعنی میدونید که روح هر جا نظر کند اونجاست. شما تو خوابگاهی اینا احساس میکنید، شما تو خوابگاهی فکر یه فکر میکنید اونجا دیگه، تو خواب نمیخواد راه برید تا برسید، فکرت اونجا دونه. همین که فکر کنیم مسجد فاطمیه رو خودتون مسجد فاطمیه میبینید، فکر کنیم تهران خودتون رو تهران میبینید. تازه کم، چون هنوز خواب آدم که خیلی آزاد نیست، هنوز محفوظاتش رو داره. جنس روح اصلا این است. اینه یه قاعده و کلید برای خودتون داشته باشین. روح هر چه بیندیشد مکانش میشید، محلش میشید، اندیشه وجودش است. ای برادر تو فقط اندیشه ای. خب اگه شما در سجده این دنیایید، همین که میرید به سجده یه مرتبه یاد قضا بیفتید، خب پس افتادید. یعنی روح شما رفت به سجده یا نرفت؟ خب نرفت، برگشت پرید اینن. خب حالا من بیچاره که هر روز همین مشکل دارم، هر روز همین مشکل دارم، خدا میدونه که بتونم در مقابل پروردگارم سجده کنم. روز قیامت خوشا به حال اونهایی که در مقابل پروردگارشون راحت سجده میکنن، یعنی پروردگار و خودشون سجده میکنن. خب حالا اگه کسی فقط همین یه قاعده رو بشناسه از قیامت که هرچه در این دنیا در مقابل پروردگار سجده کرد سرمایش سود دارید. خب حالا این آدم هر روز تو دنیا داره چه کار میکنه؟ تمرین سجده قیامت میکنه. میره به سجده، میبینه نشد، پس افتاد. تازه پس هم بدتر، میندازه میپره. قضا آدمو میکشه، دعوا، مدرک، نان، مقام، کینه، حسد میقاپه آدم را. خب حالا هی قصه میخوره، هی به خودش توهین میکنه، توهین منطقی، دوباره پشیمان میشه، دوباره از استغفرالله میگه. نماز بعدی نمیشه اون نماز اعاده کنی، بعدش هم امنه نمیشه بگو خدا این سجدم که نشد یه سجده دیگه، نه دیگه، مثل عمره، یه عمر یه نماز. نمازتون اگه اشکال فقهی نداشت دیگه نمیشه اعاده بشه. خب دوباره، یعنی قصه شو باید بکشی، بگو خیلی خب من جبران میکنم، دوباره سجده بعدی 20 سجده مثلا تو رکعت اول، نه هیچ خبری نیست، باید قصه شو بکشی تا رکعت دوم. در رکعت دوم دوباره سجده،
دوباره میبینید که پریدید. خب طور نیست، قصه شبه کش برای رکعت سوم. 70 سال قصه برای یه سجده. توبی لکم. خیلی خوبه، خیلی خوبه، با یه سجده. در جلسه قرآن عرض کردیم، بعدن هم این جلسه بیشتر عرض میکنیم که خدا میفرماد که اگر تو پای این قضیه واسی، تمام سجده هاد را مثل همین یه سجده حساب میکنم برد. ما احسن منا بهتر. حالا اونجاش دارم، اینجا نیست. پس چی شد آقا؟ حالا اهل زهد اگه از دنیا کنده شدند و دنیا رو شناختن، دائم نبضشون در قیامت میزنه، دائم در قیامت زندگی میکنن، با قیامتی ها زندگی میکنن. شما میدونید یکی از مشکلاتی که ما عموماً داریم تنهایی است تو دنیا. خدا گاهی که میخواد یه لطفی به ما بکنه، ما رو تنها میذاره تا خودمون رو ارزیابی کنیم. اگه این تنهایی دریچه‌ای به سوی ارتباط با حق شد، بدون در تنهایی قیامت راحتی. اگه این تنهایی مورد آزار ما شد، خب خود قیامت عرضه بکنیم چقدر تنهایی. اون آقا گفت دیگه، به تنهایی بکن عادت که در گور بوی تنها تا اون نفخه سوف. یعنی تنهایی دیگه، بخواید نکن تنهایی دیگه. خب حالا تنهایی های خود رو تو قیامت ارزیابی میکنی که باید این تنهایی رونقش داد، چرا قایمش کرد؟ برنامه های غربی تنهایی ها را از ما میدزدد، قایم میکند، لگدمال میکند. ولی دین تنهایی های ما را رونقدار میکند. با محبوبمون سعی میکنیم که به کمک دین آشنا بشیم در تنهایی. کار مشکلی هم از خیلی به اندازه مکروهاتی که انجام دادیم پدرمون در میاد. گناه ها را نمیگم، یعنی شما گاهی خیلی عرصه بدون تایی میشه که خدایا، گفت نه در قربت دلم شاد است، نه روی در بدن وطن دارم، نه دیگه دلم میاد به دنیا بچسبم و شاد و برم چارباغا برم نمیدونم اینجا، نرم که این ور چیزی دارم. این ور که چیزی نداری، به خاطر مکروهات و گناهان است. اون ور بری گناهات بیشتر میکنی. خب کمش کن یواش یواش ور رونق میگیره. به خودم دارم میگم، ما گاهی قلب که سیر نمی کنه، خب این همه دل دادن به دنیا و مکروهات، بالاخره یکی باید تقاص، یه جا باید تقاصش پس داده بشه. خب بذار همینجا پس داده بشه، همین فشارا بیاد، بیاد هر چی میخواد بیاد، یه حلش کنی. مثل روزه است دیگه، بالاخره صبح تا عصر یه روزه است دیگه، هر چی نمیمیریم که، ولی خب از تشنگی قیامت آزاد میشی. خیلی فرق است این که شما حالا توی یه روز هر چی میخوای سطره بخور، اصلا قابل مقایسه است با اینکه عمق جان آدم تشنه باشه و ولع بزنه. حالا همینقدر بس باشه. خیلی عالی قسمت آخرش. یران اهل دنیا یعظمون ما تعصاده. میبینن، میبینن، بیدارن، میبینن که اهل دنیا برای مرگ بدنهاشون چقدر مهم میشناسن این مرگ بدنها را. مرگ بدنها برای، میبینن که برای اهل دنیا چقدر مرگ بدنها مهمه، و اینها براشون مهم است مرگ قلب ها. مرگ قلب ها یعنی این آدم ها اصلا ارزیابی هاشون فرق کرده از کسی که آقا، کسی که زاهد شد دیگه ارزیابی هاش ارزیابی صحیح سطحی نیست. یه وقت از مثلا شما عالم جلیل القدری رو از دست میدین به اعتبار این ناراحتید که از دم روحانیش محروم شدید. این در واقع شما پس از بدنش ناراحت نیستی، میگوید اگه بود یه دریچه یه لطف خدا بود به زمینیا، از این جهت خوبه. ولی یه وقت نه، مهم بدن هاست، تمام تلاش رو میکنیم این بدن نمیره، بدن ضعیف نشد. یعنی چه؟ این به خصوص این 2300 ساله، شاید هم کمتر، این 100 سال اخیر اینقدر مهم شده است. شما از خودتون امپرسید در کدام جامعه ها طب خیلی پیشرفت میکنه و در چه فرهنگی طب پیشرفت میکنه؟ در فرهنگ بدن دوستی. اینقدر جو میسازن که اگه شما بگو خاله راسته راسته بدن برای بدن برنامه بریز، میگه آقا اینا مزده پیشرفتن، اینا در درس نهج البلاغه زده پیشرفتن میشین دیگه، مواظبم باشید. یکی میگه آقا این حرفا رو نزنین، جوونا دیگه از اون تحرکشون از دست میدن. گفتیم تحرکشون در غلط یا درست، یعنی شما تحرکتون تماما صرف دنیا نکنی خب بده. خدا به حق امام زمان کمک ما بکنه که اینطور بشی. اهل دنیا آقا پوزن میدن دیگه که آقا چی شده است، هیچی. اینقدر این آقا پیشرفت کرده است که 6 سال از آزمایشگاه بیرون نیمده تا تونسته است اگه یه ناخونه یکی بیفته برگردونه به چسبونه سر جاش. آره که چی؟ من نمیدونم اصلا جرأت بکنم بگم این چیزی نیست. از نظر من که هیچی نیست، این دیوونه بوده است. چطوری 6 سال وقتش ها؟ حالا اگه میشد به طور عادی، من مخالفه نیستم اگه ناخونه خودم هم کنده شد برم بشه، من میرم بشه، من که خودش بدبخت کرد. 5 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت اگه این ناخونه ما رو بچسبونه، یه پولی هم بگیرد، کتمون هم بده بشه، طور نیست، من این کارو میکنم. اما من قسمه برای این که اگه این تمام خودش خرج این کرده باشه، این چی گیرش اومده؟ ما گنده گویی نگوی، ما تو اسلام هم مثالی نداریم که انسان خودش رو تماما صرف دنیای مردم بکنید. عکسش طوری نیست، بنده عبادتم رو بکنم، کمک به شما بکنم، شما هم کمک به من بکنم. مثل یه بقال، مثل یه قصاب مسلمون، بقال مسلمون چه کار میکنه؟ خب هم بقالیش هم میکنه، هم ظهر نمازش هم میکنه، هم نخوچی میاره که شما اگه نخوچی خواستید بخرید که اشکال نداره که. اون روحیه ای که اجساد براشون مهم باشد روحیه اهل زهد نیست. و میبینن اهل زهد که بدنها رو خیلی بیش از حد اهل دنیا مهم میدونن. تعبیرا نگاه کنید، خودتون میدونید، من بارها به دوستان عرض کردم فرمایشات امیرالمومنین یه جوری مسئله رو باش حل کنید. دیروز خیلی تعبیر قشنگی مقام معظم رهبری داشتن، فرمودن خیلی خوب، حالا بعد از جنبندی اون برداشت صحیح اجتهادی متینی که از دین کردیم، دیگه این باید عمل بشه. حالا یکی بگه آقا نخیر منم یه گوشه نشستم یه برداشت کردم، اونم بگه من یه برداشت کردم، یکی بگه آقا یه مشتسنی هم پیدا شده زورک عمامه چپوندن سرش، میگه ولایت فقیه نیست، غلط کرد که نیست، یا آقا نخیر نظر اینام شرط است. نه دیگه، فرمایششون خیلی عادلانه بود که حالا که یک برداشت متین عالمان متفکر جامعه که استعداد داشتن، مطالعه هم داشتن، از دین مطرح شد، دیگه باید با جملهش این بود با تمام قدرت عمل بشه. اینجوری خیلی حرف پاک و بزرگی بود. حالا ارزینه، من میگم خیلی خوب، آخرش بعد که یه برداشتی از جمله امیرالمومنین کردیم و مطمئن شدیم این جمله دیگه اینه، دیگه نمیخواد هی مسخره کنیم خودمون رو، چونه چرا کنیم. ببینید آقا ظاهر جمله اینه، یرانه یعنی کیا؟ همون اهل زهد، اهل دنیا یعظمون ما تعصاده، میبینن اهل دنیا برای مرگ بدنها خیلی زاویه وا کردن، خیلی مهم میدونن مرگ دنیا، مرگ بدنها را. دیگه اینجا یکی میتونه بگه که آقا حالا امیرالمومنین ممکنه اشتباه کرد، ما با اون حرف نداریم اینجا. چرا؟ چون ما فرض بر این گرفتیم که یک انسان معصوم حکیم متعالی را میخوایم شاگردیش بکنیم. پس دغدغه ما اینا، من قبلا هم بحث کردم، دغدغه ما در این باید باشد که این جمله را خوب بفهمیم. یه وقتی یه کسی هنوز رو اصل قضیه مشکل داره، اون که مشکل ما نیست، ما مشکل نداریم که اسمت امیرالمومنین را یخت سوس بداریم. ما مطمئن و یقینیمون از هیچ افق بصیرتی بالاتر از اهل البیت نیست، پس خودمونو میخواییم بسپاریم به اهل البیت، اما به اهل البیت بسپاریم، به برداشت من و شما نسپاریم. اینجا حرف درسته. به فرمایش ایشون، نه هر اندیشه متحجرانه ی هرچه میگد به اسلام تحمیل بشه، نه بیبندوباری تأیید بشه. این حرف درست، اما اگر سخن حضرت خوب فهمیده شد، دیگه اینجا یه راه خوب هست، خوب دل دادن به این سخن. دوباره تعبیرا میخونم، هر جور میخواین تعبیر کنید، ولی وقتی تعبیر کردین دستگاه خودتون رو به پاید از دست ندین. میفرماد یران اهل دنیا یعظمون ما تعصاده، میبینن با بصیرت خودشون که اهل دنیا جسد و مرگ جسدها را خیلی بزرگ میانگارند، و هم اشد و اعظاما لموت قلوب احیائهم، و این اهل زهد براشون این مهم است که موت قلبها واقع بشود. موت قلبها را بزرگ می دانند و تلاش می کنند که موت قلبها ایجاد نشد. من یه سوال همینجا دارم، اگر یک بیمارستان ساخته شد، ما باید خوشحال تر باشیم یا یک مسجد که در جای خودش ساخته بشه؟ اگر یک روحانی به صحنه جامعه آمد، بیشتر باید خوشحال باشیم یا یک پزشک؟ اهل زهد بسیار شادترن، قصدشون نیست که یک پزشک بیاد مردم رو درمان کنه، بسیار شادترم که یک روحانی به صحنه حیات اجتماعی بیاد. اهل زهد تأثیر حیات قلبها رو خوب میشناسن و مرگ قلبها رو خوب میفهمن. ارزیابیشون بر اساس حیات و مرگ قلب هاست، نه حیات و مرگ اجتماع جسد ها. میگه که اینا بر همین، هم شما دقت کردین دیگه، گاهی بعضی از بزرگان حالا هیچی نمیگن، شما تعجب میکنیم، مثلا میگن آقا بیان بریم فلان بیمارستان ها افتتاح کنیم، حالا با یه زرنگی یا متانتی فقط نمیرن، تو دلشون هم میگن آقا چقدر بشکن زدن برای یه افتتاح بیمارستان. یه جا ما رفته بودیم، دیدیم که اصلا تمام این مردم دو سه تا روستا تمام آرزوشون اینست که این بیمارستان اینجا ساخته بشه که ما مریض نشیم. حالا کلی چند تا نماینده عوض کرده بودن، گفتن این نماینده کم کار کرد، این یک، این همه تمرکز بدانید چون بیش از حد بدنی شدند. جامعه‌ای که بدنی شد، به قول ملا صدرا میگه ای احتکار شده در قبر بدن، از محبت به حق چه خبر. فرق میکنه ده. حاصل قضیه این که میگه اگه شما دنیا رو شناختید آقا، میفهمید که حیات حقیقی حیات قلب هاست و گول نمیخورید که بیش از حد انرژی صرف کنید برای حیات بدن ها، و گول نمیخورین که بیش از حد افسرده باشید برای مرگ بدنها. همینجا من یه کمکی از فرمایش امام صادق میگیرم و بحث رو تمام میکنم. حضرت صادق علیه السلام در جلد سوم اصول کافی از صفحه 230 به بعد صفات مؤمنی رو میگن، خیلی عالیست. پیشنهاد میکنم برای کمک به فهمه خطبه این تکه از قسمت اصول کافی جلد سوم از صفحه 320 به بعد رو بخونیم. حضرت می فرمان المؤمن لهو قوتون فی دین، مؤمن در دین قویه. من مختصر میگم، مفصله. هرسون فی فقه، حریصه که عمیق فکر کنه در دین. این فقه اصطلاح ما نیست، یعنی تفقه در دین، یعنی خوب تو دین فکر کنه، حریص به اینه. قصدون فی قنا، وضعش هم خوب باشه مقتصد است، جیبش رو کنترل میکنه. اینجوری بگیم، نه جیبش کنترلش کنه. و فی الحظاهز وقو، در سختی های دنیا خیلی وقار داره، سنگین است. و فی الرخاء شکو، در راحتی هم شاکر است. ولا یحسد الناس، هم حسادت به مردم نمبره. چرا؟ چون مردم چی دارن؟ مثلا شما واقعا حسودیتون میشه اگه یک مثلا 5 تا ماشین داشته باشه دوره رو هم رو. دیوونه 5 برابر دیوونه است، بنده 1 برابر دیوونه اون 5 برابر. یعنی چیزی نیست که آدم بگه که جاشش که آدم قصه بخوره. چرا؟ واقعا حسود یعنی اون نداشته باشه من داشته باشم. حالا یه وقت دست میگن نه ان شاءالله منم داشته باشم، حسود نیستی، یه جور دیگه. نفسه منه فی انا و الناس منه فی الراحه، نفسش اذیت میکنه ولی مردم اذیت نمیکنه. نفسش از اون در سختی است، به ماه رجب که میرسه میگه باید روزه بگیری، اما مردم ازش در راحتی هم. لا یرقب فی عز دنیا ولا یجزع فی ذلها، اگر که مهم شد تو دنیا خوشحال نیست، اگر سبک شد، و سبک به معنی بی شهرته، چون مؤمن سبک نمیشه به معنای ذلت، نگران نیست. للناس همون قد اقبلوا علی و لهو همون قد شغلهو، برای این تیکه آخری که من نوشتم این جمله ادامه داره، میگه که میبینه که مردم همه مشغول یه کاری هن. این نمیاد گرفتار یه کاری مردم بشه. و لهو همون قد شغله، این دنبال اون چیزیست که خودش باید مشغول بشه. خب دقت کنید، شما مشغول چی باید بشی؟ مشغول همون باش. میفرماد برا مؤمن این جوریست که اون چه باید مشغولش بشه ده مشغول همون میشه. از پی رد و قبول عامه، شرمالا مولویه دیگه، میگه از پی رد و قبول عامه خود را خر مکن، زان که نبود کار آمی یا خری یا خرخری. نوح را باور کند، گاو را باور کند، بحر خدایی آمیان، نوح را باور ندارد از پی پیغمبری. خب اینم مردم دیگه، یعنی حاضره بگه گاو خداست و بپرسته، نو با این عظمت و منطق و صلابت و تجلی الهی رو پیغمبر، به پیغمبری هم قبول نده. خب اینه دیگه، میگه اهل زهد که دنیا رو شناختند و در افق بصیرتی قرار گرفتند و بلندتر از بقیه اندیشیدن، لهو همون قد شغله. اینقدر دلم بخواد یه دو سه ساعت رو این بحث کنیم. اینا آقا یک همتی کردن، یه چیزایی گیر آوردن، آ مشغول همونا. بقیه چی میگن؟ آقا شما استاد دانشگاه شدید؟ نه همه شدن. باش اگه تکلیفمه برم، آ به پای اون بحث جا خودش از من نره. با آقا شما نشستید همه بلند شدن؟ باش آقا همه بلند شد، همه نشستن شما بلند شدن؟ باش. و لهو همون بعد شغله، این مشغول اون چیزیه که باید مشغولش باشه. خیلی چیز خوبی است. نسالو کوند او که یا یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قد را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.